بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أيام مباركية غديرة. عید ولایت رو به همه دوستان تبریک میگیم و امیدواریم خداوند متعال ما را در خط ولایت اولیاء خودش پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین ثابت قدم و پایدار نگه داره و از معین و منبع ولایت بتوانیم در حد اکثر ظرفیتی که ممکنه بهره برداری کنیم انشاءالله، و در همین مسیر که مسیر ولایت است، نظام الهی بر اساس ولایت استواره، که حالا این بحث خودش بخشی و بلکه عمده و رکن بحث نظریه اجتماعی مورد بحثمون هم هست. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خدا چگونه این اعمال ولایت میکنه و چه نظامی را برای ولایت خودش برای بشریت طراحی کرده؟ حتما خداوند بر اساس یک نظامی این ولایت را اعمال میکنه، حالا به هر معنایی که این ولایت را بگیریم. لذا شما میبینید که نظام ولایی در قرآن کریم میدرخشه و بسیار چشم گیره. یعنی خدا از خودش که مدیر و مدبر کونه و رب جهانیانه، رب العالمین، ربوبیت خودش را بر اساس ولایتی که بر جهانیان داره، این ربوبیت را تحقق میبخشه. و تعیین ولی در جامعه اسلامی و تعیین ولی برای ارتباط بین دنیا و آخرت و بین انسان و خدا، این که میگیم امام معصوم ولی ماست و ولایت معصوم در پرتو ولایت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است، و پیامبر ولایت پیامبر خاتم شعاری از ولایت خداست. این یک نظامه، یه منظومه است که انسان تحت سرپرستی انسان ها، ما انسان ها تحت سرپرستی یک ولی هستیم، و این ولی به اون ولی اصلی مرتبطه، یا مستقیم یا بالواسطه، یا هر دو نوع ارتباط، هم ارتباط مستقیم داره هم ارتباط بالواسطه داره. خب این معناش این است که در نظام تکوین و در نظام تشریع، این که ما معتقد به ولایت تکوینی هم هستیم، یکی از اون ابعاد یا معانی این ولایت این است که اصلا با توجه به این که همیشه تکوین پشتوانه تشریعه، اگر خداوند در نظام اجتماعی برای مردم یا برای مؤمنین ولی قرار داده و سرپرست قرار داده و امورشون را به اون ولی سپرده در تشریع، خب این امکان نداره که پشتوانه تکوینی نداشته باشه، چون به صرف اعتبار، یه مثال خیلی عرفی میزنیم، یک کسی که قابلیت نداره که یک درسی را بده، اصلا اطلاعات لازم در اون درس را نداره، حالا بیان اون را به عنوان استاد اون درس اصلا تعیین کنند و عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه کذا در رشته کذا قرارش بدن و اعتبار بهش بدن، یعنی با این تعیین بره سر کلاس. چون اون علم مطلوب را نداره، مورد تمسخر دانشجوها خودش قرار میگیره. یعنی روشن میشه که این اصلا مال این تخصص نیست، میشه مثل اون میکانیکی که جای برادرش توی مطب ایستاد و سعی کرد دبابت کنه، بالاخره با همه تشریفاتی که اون برادرش برش درست کرده بود که لو نره که این پزشک نیست میکانیکه، بالاخره لو رفت که این یه میکانیک بیش نیست، تخصص اون رشته رو نداره. چون پشتوانه تکوینی نداره، با جعل و اعتبار اصلا نمیتونه پیش ببره. به تعبیر امیر مومن علیه السلام، ما اغمر امره اون شیئن الا و بهر علا فلتات لسانه. وقتی آدم یه چیزی تو دلش داره میگذره و جولان پیدا میکنه، هر قد سعی کنه او رو مخفی کنه، بالاخره روی بجنات و روی فلتات زبانش بالاخره در میاد. چرا؟ چون قابل نگهداری نیست این سر، از درون از در عالم تکوین میجوشه و ظاهر میشه. به صرف اعتبار و جعل و خلاصه موازعه و قرارداد و اعتبار، نمیشه اون امر تکوینی رو شما لغو کنید یا اون امر تکوینی رو ایجاد کنید. لذا اگر یک کسی به عنوان سرپرست قرار داده بشه، فیلم معروف اون سلطان و شبان اگر یادتون باشه دیده باشید، بالاخره خودش نشون میده که این نمیتونه سلطان باشه، این شبانی نیست، بیش نیست، در حد یک شبان فکر میکنه، در حد یک شبان تصمیم میگیره، معنا نداره و امکان نداره. به همین خاطر ما میگیم که اگر یک کسی مثل خلیفه اول یا دوم یا سوم یا پنجم یا ششم یا دهم اینها خودشون به عنوان خلیفه رسول الله مطرح کنن، حتی اگر مردم هم قبولشون کنن، اینها نمیتونن چه اون جایگاه را احراز کنن. حتی هم اگر اجماع امت باشه، ما معتقد به ضرورت نسب از طرف خداوند متعال هستیم و نسب از طرف خداوند متعال بر اساس شایستگیه و شایستگی بر اساس لیاقت تکوینی این فرد برای احراز این پست. چون بر اساس نخبه گرایی خداوند عمل میکنه، یعنی بر اساس لیاقت، نخبه پروری و نخبه محوری. کار خدا و نظام خدا در جهان آفرینش، احسن کل شیء خلقه ثم هدا، نظام تکوین بر اینه. پس نظام تشریع هم در همین اساس شکل میگیره. لذا در اون فهم منظومه اسلامی برای اجتماع یا جامعه، یعنی نظام اجتماعی، شما شاید ادعا میکنیم بعد ممکنه این را تثبیت کنیم، اینکه قرآن کریم در آیات زیاد میفرمه و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یا در مقام مثلا بیان این نکته که چرا شما باید عبد خدا باشید و مطیع خدا باشید، این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، عبودیت تکوینی شما مستلزم عبودیت اختیاری و تشریعی شماست. چون شما عبد خدا هستید در عالم تکوین، در عالم تشریع هم شما باید پیرو او باشید، نمیتونید از غیر او. یأکلون رزقه و یعصون امره، میشه نگسست میشه به تعبیر این نص شریف، یعنی کسی بنده خدا در عالم تکوینه، یعنی عقلش، هوشش، چشمش، گوشش، معدهش، رودهش، قلبش، همش با نظام خدا، با نظام تکوینی خدا داره میچرخه. در عالم اختیار که میرسه از این نظام تکوین میگسلد و میبرد و بیرون میره و فرار میکنه. چه میشه؟ میشه ناهماهنگ. در حالی که قرآن میفرماید ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور. در نظام تکوین شما گسست نمیبینی، ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا و هو حسیر. امکان نداره شما در نظام تکوین گسست ببینی. پس نظام تشریع هم که پشتوانه‌اش نظام تکوینه به همون نسبت باید محکم و متقن و منظومه وار باشه. خب این میتونه یکی از مبانی و یکی از اصول حاکم بر نظام تشریع باشه، یعنی به عنوان قاعده که قرآن کریم در آیات زیاد اینو میتونید خودتون تتبع کنید و پیگیری کنید که خداوند چگونه بین عالم تکوین و تشریع داره ربط میده. آیات فراوان هست، حالا من الان استحضار ذهنی ندارم ولی آیات بسیار زیاده که وقتی خداوند عبودیت جهان را و انسان را در عالم تکوین برای انسان مطرح میکنه، انتظار داره و بیش از انتظار منطق ایجاب میکنه که انسان در عالم انتخاب و اختیار، در قلمرو و انتخاب خودش متناسب با اون نظام تکوین حرکت کنه تا اینکه تکامل پیدا کنه. اگر برخلاف اون نظام بخواد حرکت کنه، به تعبیر دیگری من لم یؤدبه الابوان ادبه الزمان، زمانه انسان رو ادب میکنه، یعنی اینقدر به چالش کشیده میشه، اینقدر سرش به در دیوار میخوره تا اینکه بیاد در صراط مستقیم قرار بگیره، اینقدر تجربیات تلخ میبینه تا اینکه زمانه بهش ادب بده، یعنی زمانه او را در چارچوب قرار بده. این معناش این است که سنت های الهی در جهان چون حکومت میکنه و لن تجد لسنت الله تبدیلا، شما نمیتونی در این سنت تخلف کنی، سنت بر ما حاکمه. یکی از سنت ها اختیار داشتن ماست، میتونیم تخلف کنیم، اما توضیح دادیم به روش 600 این تخلف موضعیه، این تخلف ما از سنت و فرار ما از سنت های الهی از چارچوب یک قانون آهنینی که خدا قرار داده. بعضی از قوانین را خدا براش جای خالی گذاشته، یعنی جای فرار مقطعی گذاشته و اون سنت های موضوعی هست. شما میتونید از این سنت موضوعی، از سنت خلافت کمی فاصله بگیرید، کمی برهی از زمان، ولی به مرور زمان روشن میشه که شما اصلا نمیتونید از چارچوب این سنت فرار کنید، چون انقلاب حاصل میشه و این سنت به ضد خودش شما را، یعنی از موضعی به موضع شما برای راحت تر شدن، برای راحت تر زندگی کردن از این سنت فرار کردید، بعد به چالش میفتید، ببینید ای کاش من تو مسیر قرار گرفتم، چرا چون راه هم دورتر شد، طولانی شد، به نتیجه نرسیدم، باید برگردم. خب یه ضرری انسان متحمل میشه، اینجاست که بحث شقاوت و بدبختی معنا پیدا میکنه که انسان به سوء اختیار خودش و قالو لو کننا نسمع او نعقل، یا از کسی که تجربه داره ما فرا بگیریم یا خودمون برسیم، تعقل کنیم خودمون برسیم. ما کننا فی اصحاب السعیر، ما گرفتار نمی شدیم و به بنبست نمی، اصحاب سعی هم به بنبست رسیدن، به سرنوشتی که فکر می کردیم باید برسیم نرسیدیم، بدبخت شدیم. خب این برمی ما را برمی گردونه به این که نظام حاکم بر جهان بر عالم تکوین اون میده، یعنی به عنوان یک قاعده کلی که قرآن در جاهای فراوانی با این ربط بین عالم تکوین و تشریع در حقیقت و چون تکرارش کرده در زمینه‌های مختلف داره یک قاعده برای ما بیان میکنه، قاعده مندش کرده. و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا چی او کرها، یا طوعا و کرها، همه تسلیم او هستند. پس چرا شما تسلیم نمیشید؟ فهل انتم مسلمون؟ خب چه ربطی داره بین عالم تکوین رو خدا آورده به عالم تشریع؟ چون ربط داره، چون ربط داره. اگر فقیه متوجه بشه که باید منظومه تشریعی بر اساس اون ساختار کلی نظام تکوینی باید متناسب و هماهنگ با او حرکت کنه، لذا بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلام، ولایت اهل بیت، یک بحث مجرد نسب نیست، یک امضایی نیست که خدا یا پیامبر این امضا را کرده، حالا زیدی امری بیاد بگه خیلی خوب من امضا را قبول ندارم. به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها، برای چی فرار کردن از ولایت حضرت علی؟ مصلحت اندیشی کردن، گفتن این مثلا سر حضرت اختلاف هست، همه قبولش ندارن، جوانه، کوچکه، هنوز جوان ساله، بزرگتر از او هست، زیر بار حاکمیت او نمیرن و موجب فتنه میشه. فرمود الا فی الفتنه سقطوا، شما از چاله در اومدید، تو چا افتادید. اگر اون مشکل داشت بر سر ولایت مثلا و حاکمیت حضرت علی، دو نفر بگو مگو داشتن، تو دلشون مشکلی داشتن، زیر بار نمی رفتن، این چند نفر رو شما از قرار دادید، بعد اومدید گفتید خیلی خوب مردم اجماعی نیست، پس ما بیاییم راه حل بدیم. انتخاب پیامبر رو زیر پا قرار دادن، بعد حضرت رو خونه نشین کردن، بعد 25 سال یک مسیر انحرافی طی شد، بعد حضرت باید بعد از 25 سال برگردونه که نمیشه، که برگشت نداشتیم و برگشت نشد با همه تلاشایی که حضرت کرد. بعد آخرالامر همین خلافتی که اینا میترسیدن که موجب اختلاف بشه، اختلاف 100% دیگه ایام حضرت علی شد ایام الفتنه، دیگه حضرت رفت به ولایت و به خلافت با اینکه اکثریت اومدن بیعت کردن باز قبول نکردن و هنوز الان بعضیا زیر بار نمیرن که حضرت علی علیه السلام خلیفه چهارمه، حتی این رو هم قبول ندارن. خب این نتیجه چیه؟ به تعبیر یک کسی دیگر میگفتش که همه افراد به جز علی هیچ کدوم روشون اجماع نبود، خلیفه شدن، علی که روش اجماع شد خلیفه نیست، کرسه او ریش بر. یعنی چقدر ضد منطق عمل کردن، چقدر تبلیغات بیاد و واقعیت موجود، حضرت علی که بیشترین آرا را داشت این کنار زده میشه و کسانی که کمترین آرا را دارن میان در صدر جدول و بعد اینها بشن اون الگو و اون بوتی که باید در جامعه به همه برای او کرنش کنند. این زایعه حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، شما در متن فتنه که ازش خواستید فرار کنید، حالا یا ناخواسته ندانسته یا ناعالما آمدن، شما در متن فتنه قرار گرفتید. چرا؟ چون ولایت ولی خدا را زیر پا قرار دادید و ولایت غیر ولی خدا را که لیاقت این ولایت تکوینا نداره. کل الناس افقه من عمر، یا لولا علی لهلک عمر، یا مثلا لولا علی لهلک ابو بکر، جاهایی که حضرت علی دستگیری کردن و اگر نبود حضرت کمک نمی کرد اصلا امکان حکومت برشون نبود. خب با همه این حال اینها میخوان بیان حاکمیت اسلام را نشون بدن، بگن ما جای پیامبر هستیم، نتونستن. ولذا وقتی کسی می آمد و سوال می کرد و سوال پیچ می کرد، یک مستفسری، یک مسلمانی، یک کسی که میخواست مسلمان بشه، خلفا توان جواب نداشتن و به حضرت علی ارجاع می دادن، که این نشون دهنده این بود که این مال این جایگاه نیست. خب با تبلیغات این کار انجام شد، لذا الان حالت یک عکس العمل داره به وجود میاره در جهان اسلام. یعنی کسانی که مستفسر میشن تا میفهمن این واقعیت های تاریخی رو را به شدت میرمند، و این رمیدن از اون اعتقاد راسخی که 14 قرن سعی کردن به خورد مسلمان ها بدن، اونهایی که دارن به هوش میان به جایی میرسن که دیگر اصلا نمیتونید شما اونها رو آرامش بدید و بگید آقا آرام باشید. میگه من 14 قرن خدعه و نیرنگ را باید من جواب بدم. چرا سر تاریخ و سر مردم و سر جهانیان کلا گذاشته شد و اونی که درست نبود به عنوان یگان مطلب درست به خورد مردم داده شده. خب این چی میشه؟ در آخر خط میبینید 15 قرن یه مسیری رفتن، اما عکس العمل بسیار بسیار شدید، به گونه این که ما نمیتونیم کنترل کنیم مستفسرینی که الان مستفسر میشن چند آتشه هستن، اختیار ما هم نیست. این نتیجه طبیعی اون فریب بزرگ تاریخیه که در این دورانهای گذشته در جامعه حاکم بوده. خب ببینید به بن‌بست رسیدنه، یعنی صحابه پیامبر که اینا به تعبیر خودشون بهتر خیر القرون قرنی، بهترین بندگان برگزیده خدا اینا بودن که به اینجا رسیدن، کاری کردن که بعد از 15 قرن باید مایه رسوایی جامعه اسلامی بشه. که چرا بهترین بندگان و صحابه پیامبر، اینها که بهترین هستن به ادعای خودشون، این چنین خبطی را انجام بدن و برخلاف اون اراده الهی، برخلاف تعیین نبوی بیان و یک چنین گزینه‌ای دیگر مطرح کنن و سعی کنن مسیر رو طی کنن تا اینکه به زعم خودشون مردم را زودتر به خدا برسونن. خب این تخلف از نظام ولایت، این معناش چیه؟ معناش این است که سنت الهی، سنت ولایت که سنت پایداریه، اگر کسی از زیر بار سنت ولایت الهی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، از ولایت خدا بیرون بری، میری در ولایت چی؟ طاغوت. یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دیگه گزینه سوم نداریم، از ولایت الهی بیرون اومدیم در ولایت غیر خدا وارد میشیم. خب این مطلب به این صراحتی و به این روشنی، در روز روشن یک کسی بیاد از او تخلف کنه بعد بگه خیلی خوب من در ولایت خدا قرار دارم، من خلیفه رسول الله هم، من به عنوان ولی خودم را دارم مطرح میکنم و معتقدم که ولی مسلمین هستم. یه آدم معمولی هم میتونه اینو پاسخ بده، پاسخی که عباس عمو پیغمبر به خلیفه اول دوم و افرادی که با او بودن وارد خانه عباس شدن تا او را متقاعد کنن که دست از حمایت حضرت علی علیه السلام برداره، دو کلمه خطبه خوند، گفت که مردم مرا خلیفه رسول الله انتخاب کرده، گفت همینجا بس ساکت. گفت این تناقضه، صدر و ذیل این کلام به هم نمیخونن. اگر مردم تو رو انتخاب کردن پس خلیفه مردمی و خلیفه رسول الله، اگر خلیفه رسول الله کو نص رسول خدا بر تو، اگر خلیفه رسول اللهی حکم رسول خدا کو که تو خلیفه نداری. مردم نمیتونن تو رو خلیفه رسول الله قرار بدن، لینک نمیشه اینجا، انتخاب مردم نمیتونه تو رو برای رسول الله خلیفه قرار بده و تو رو به او وصل کنه. خب یک خلافتی که منطقش همین باشه، به تعبیر یکی از بزرگان رحمت خدا رفت، فرمود لابن تیم بیعتون قد عقدت اشها قد کان من نقض العهود. یعنی اساس بیعت سقیفه نقض بیعت قبلی قدیره، یعنی با پشت کردن به یک بیعت نمیتونید دیگه بیعت دیگری را شما احکام کنید، چون بر نقض عهد، بر یعنی بر ظلم، وقتی کسی پا در جایی بذاره که به یک عهدی بیوفایی کنه نمیتونه اون مبنا بشه اون بیوفایی برای یک عهد دیگری. به تعبیر علی علیه السلام، ما اصلحکم به فساد نفسی، من که دارم یه فسادی رو مرتکب میشم، یه گناهی مرتکب میشم، من چگونه میتونم عادل باشم، برای اقرار عدالت پیشتاز باشم؟ من در همون گام اول پستازم، پیشتاز نیستم، در همون گام اول من عقب نشینی کردم، نتونستم در خط مقدم باشم. خب حالا این صرف درد دل نیست، این میخوام بگم که تجربه تاریخی این سنت الهی رو داره به طور کامل نشون میده. به همین خاطر شهید صد اضافه بر بحث نظریه اجتماعی که مطرح میکنه، جریان تاریخی خلافت و نظام شهادت را هم جزء بحث خودش قرار میده، که معمولا ما توی بحث‌های کلامی یا توی بحث‌های فقهی به بحث‌های تاریخی توجه نمی‌کنیم. شهید صد کاملاً با توجه کامل و درایت کامل بحث تطبیقی و اون بحث واقعیت خارجی، اگر ما میگیم نظریه داریم، نظام داریم، این نظام در مقام عمل در واقعیت خارجی کجاست، نمودش چیه، چگونه اجرا شده، خدا چگونه او را در مقام اجرا در آورده، اینجاست که ما میان در بحث امامت که وارد میشیم، بحث نظریه امامت و بعد نظام امامت و بعد واقعیت خارجی امامت را مطرح میکنیم، که معمولا اینها مورد غفلت قرار میگیره و با هم راهی خلط میشه و باید جدا بشن. در صورت پس تا اینجا ما بحثمون بر این قرار خواهد گرفت که ما اگر بخواهیم به نظام اجتماعی بپردازیم، در نظریه اجتماعی که بحث کردیم قبلا، دیدیم نظریه خلافت انسان به تعبیر شهید صد و شهادت انبیا، اینها لازم ملزوم همان و هر کدام بخشی از اون نظریه اجتماعی رو تشکیل میده، و بر این اساس که این یک پشتوانه تکوینی داره این نظریه، و بر این اساس نظام خلافت انسان و نظام شهادت شاهدان الهی یعنی پیامبران و امامان علیهم السلام و به تبع فقیه یا مشرائط، این نظام تشریعی بر اساس اون نظام تکوینی که نظام ولایت الهیه استواره، یعنی خدایی که ولیه، برای سامان بخشیدن و اجرایی کردن ولایت خودش باید ولی انتخاب کنه، استفا کنه، اون لایق باید باشه، و این ولیی که لایق این مقام ولایته به او وظایفی برای او تعیین کنه و ویژگی هایی برای او قائل بشه، وظایفی برای او تعیین کنه و بر اساس او بیاد و جایگاه مناسب را بهش بده، و بعد مقام ولایت و نظام ولایت تحقق پیدا کنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.